بعد از مدتی یانانیا که می‌خواست تحصیلات خود را کامل کند، همراه یکی از همکلاسی‌های قدیم خود به نام باتیستا داگا به روم رفت. در روم آنها در خانه پیرزنی در میدان کنسولازیونه ساکن شدند. خانه در طبقه سوم قرار داشت. پیرزن دو دختر بزرگ داشت که ماشین نویسی می‌کردند و در تلگراف خانه مشغول کار بودند. آنانیا و باتیستا یک اتاق کرایه کرده بودند. اتاقی بزرگ و نه چندان زیبا. اتاق را با پرده‌ای دو قسمت کرده بودند. پنجره آن اتاق به طرف حیاط باز می‌شد. اولین بار که آنانیا از آن پنجره به پایین نگریست، دچار وحشت شد. فقط دیوارهای بلند، زرد رنگ و کثیف به چشم می‌خورد که پنجره‌های نامرتبی آن را سوراخ سوراخ کرده بود. جلوی پنجره‌ها هم رخت‌های آویخته بودند. رخت‌های سفیدی که از سیم‌های فلزی آویزان بود و سیم با حلقه‌های فلزی خود از جلوی پنجره اتاق آن دو دانشجو نیز می‌گذشت. آنانیا بعد از حیرت و خستگی روزهای اول به غم‌انگیز بودن شهر روم پی برد. قسمت قدیمی شهر با کوچه‌های تنگ و تاریک، با مغازه‌هایی که بوی بد می‌دادند و داخلشان از فقر حکایت می‌کرد، درهایی که به نظر دهانی غار می‌رسیدند، راهپله‌هایی که گویی به سوی محلی سوگوار بالا می‌رفتند، همه چیز آنانیا را به یاد فقیرترین روستاهای جزیره ساردنی می‌انداخت. در قسمت جدید شهر هم گیج می شد. همه چیز به نظرش عظیم می رسید. خیابان‌هایی که قول‌ها برای قول‌ها ساخته بودند. خانه‌هایی که به ارتفاع یک کوه سر به آسمان کشیده بودند. میدان‌ها مانند چراگاه‌های ساردنی بود. حتی آسمان نیز عمیق‌تر به نظر می رسید. آنانیا در دانشکده حقوق قضایی و مدنی درس می خواند. در آنجا هم تدریس استاد برایش مایوس کننده بود. دانشجوها فقط سر و صدا می‌کردند، می‌خندیدند و همه چیز را به سخره می گرفتند. گاهی هم با وقاحت تمام ادای میو میو کردن گربه یا صدای خروس در می آوردند و وقت جیغ و داد و سود کشیدن دو برابر می شد. نوک قلم یا کبریت های مشتعل و یا کاغذ های گلوله شده پرتاب می کردند تا آنکه استاد وارد می شد و کف زدن همگانی به آن صحنه ها خاتمه می داد. آنانیا به نظرش می رسید به دنیای دیگری تعلق دارد. فقط موقعی که استاد درس را آغاز می کرد احساس آرامش به او دست می داد. اشباح خبیث، کسانی که به شهری دور سفر می کردند، دیوانه ها، کسانی که پدر و مادر خود را هرگز ندیده بودند، همه اینها از جلوی دیدگان آنانیا عبور می کرد. ما بین آن همه افراد و اشباح فقط یک نفر را تشخیص می داد. ولی به جای آن که به او با وحشت نگاه کند، نسبت به وی احساس ترحم می کرد. دلش می خواست دستش را برای کمک کردن به طرفش دراز کند و آن چهره نگران مادرش بود. یک شب آنانیا و باتیستا از خیابان ناتسیوناله می گذشتند. زیبایی چراغ برق با نور مهتاب مسابقه می داد و تمام پنجره های بانک با لامپ روشن شده بود.
انگار همه یه شمشای طلا که توی بانک هست داره از پشت پنجره ها می درخشه.
معلوم میشه که دوستی با من تو رو سرحال آورده.
امشب بیشتر از همیشه احساساتی شدن. ببریم به تماشای گلیزه، آمفی‌تئاتر معروف روم باستان.
موافقم، ببریم.
انقدر خوشحالم که احساس غم میکنم.
منم به نظرم میرسه که به کره ماه رفتم. حتما روی ماه هم همین حس به آدم دست میده.
آره، شهر روم همینه دیگه. بیا زودتر بریم گلیزه.
باش.
آنها به دیدن آمفی‌تئاتر کلیزه رفتند و بعد به خانه برگشتند و خوابیدند. آنانیا خوابش نمی برد. به مادرش فکر می کرد. با خود می گفت باید هر طور شده بفهمم مادرم کجاست. باید دنبالش بگردم. برای همین به روم اومدم. مگه نه؟ فردا از روزی که به اینجا اومدم همین کلمه را پشت سر هم برای خودم تکرار می کنم. ولی فردا سر می رسه و من هیچ کاری نمی کنم. آخه چه کاری از دستم برمیاد؟ باید کجا دنبالش بگردم؟ تازه اگم پیداش کنم بعدش چه اتفاقی میفته؟ آنانیا درست از همین مسئله وحشت داشت. نمیخواست حتی تصور کند که بعد چه اتفاقی رخ میدهد. ناگهان از خودش پرسید: اگه با باتیستا درد دل کنم چی میشه؟ باید همین الان بهش بگم. باید بگم باتیستا من باید از خونه برم بیرون، باید به شهربانی برم تا اطلاعاتی به دست بیارم. آخ که دیگه طاقتم تموم شده. سالهاست که این بار سنگین رو به دوش میکشم. حالا وقت اون رسیده که این وزنه رو از روی دوش خودم بردارم و بذارم زمین. بهتره همین الان برم. باران شدیدی میبارید. باتیستا نیز در آن طرف پرده اتاق خوابیده بود.
باتیستا خوابیدی؟ حوصله داری با من از خونه بیای بیرون؟
چی شده؟ چرا نمیخوابی؟
حالا وقت بیرون رفتنه؟ پس اگه با من میای چترتو بهم قرض بده.
چرا یه چتر برای خودت نمیخری؟ آنانی
باشه این دفعه میخرم.
حالا کجا میخوای بری؟
باید برم به اداره شهربانی که بارونم دست بردار نیست.
میخوای بری شهربانی بگی بارونو دستگیر کنن؟
چرا مسخره میکنی؟ من کار مهم میدارم.
خب اگه کارت مهمه برو، اگه دوست داری چتر رو بردار.
متشکرم.
آنانیا به راه افتاد. بالای پله‌های تاریک لحظه‌ای مکث کرد و به ریزش باران بر روی شیشه‌های سقف گوش داد. به نظرش می‌رسید که آبشاری در آنجا روان شده است و چیزی نمانده که شیشه را بشکند، به داخل ساختمان بریزد و مانند یک سیل به همه جا حمله ور شود. آن هم ساختمانی که به هر حال رو به ویرانی بود. غمی مهلک قلب آنانیا را می‌فشرد. خارج شد و مدت‌ها در خیابان‌های خیس قدم زد. از کوچه متروک بالا رفت. از زیر یک تاقی سیاه رنگ گذشت. با غمی دردناک به داخل سایه روشن بعضی از پنجره‌ها نگاه انداخت. به داخل چند دکان نظر افکند که در سایه روشن آنها چند نفر به چشم می‌خورد. بچه‌های کثیف و زغال فروش‌هایی که قیافه‌های ابلیسی به خود گرفته بودند. سبد‌های سبزیجات و میوه‌ها که در آن ظلمت گلالود در حال گندیدن بودند و آهنگر و پینه دوز و اتوکش در آن اعمال شاقه تحلیل می‌رفتند و جان می‌دادند. در مکانی هزاران بار بدتر از یک زندان. آنانیا نگاه می‌کرد، در خانه محقر خالگراتیا را به یاد می‌آورد. خانه پدرش در نورو و آسیاب روغنگیری او را به خاطر می‌آورد. آن محلی فقیر و افراد بدبخت را به یاد می‌آورد که در آن میلولیدند. حس می‌کرد که محکوم به این است که تا ابد در اماکنی زندگی کند که همیشه غمگین و دردناکند. بعد از گردشی بیهوده به خانه بازگشت و به صدای باران گوش سپرد. سرانجام باران بند آمد و دوستش از او خواست تا با هم از خانه خارج شوند. آسمان کم کم صاف می شد و صداهای شهر در هوای لطیف ارتعاش می افکند. روی خرابه‌های باستانی روم رنگین کمانی زیبا ایجاد شده بود. مطابق معمول آن دو به خیابان ناسیوناله پا گذاشتند.
وقتی بچه بودن با پسر یه راهزن آشنا شدن. اسمش زوانه بود. زوانه از همون موقع فکرای وحشیانهی در سر داشت و میخواست انتقام پدرش رو بگیره، ولی بعد با خبر شدم که زوانه از اون افکار پشیمون شد و میخواد معلم بشه یا حتی معلم شده. تو این مسئله رو چجوری توجیه میکنی باتیستا؟
ساده است، پسر دیوونه است. همین،
ما خیلی راحت به یه نفر میگیم دیوونه، همین، در حالی که موقعیت روحی اونو برای خودمون حلاجی نمی کنیم یا نمیخوایم اونو روانکاوی کنیم.
از هر طرف که میخوایم میتونی به قضیه نگاه کنی، ولی به هر حال آنانی اون شخص دیوونه است. تازه از این گذشته جنونم یه نوع مرض روانی اسرارآمیزه، مثل درختی که بزرگترین شاخش فاسد شده باشه.
بسیار خوب، قبول میکنم، ولی شخص مورد نظر فکر ثابت راهزنی رو در سر نداشت، نه این راهزنی ارسی و باستانی. با اینکه خیلی بدوی و وحشی بود، اما برای اینکه خودش رو از مرض جنون نجات بده تصمیم گرفت به علم پناه ببره و معلم بشه.
حالا میبینین که واقعا چجوری درست و حسابی دیوونه میشه. مردی که عاقل باشه اگه متوجه بشه که فکری ثابت داره همین موضوع مغزشو میخوره و باید خودشو از دست اون افکار خلاص کنه. آره باید به اونا بی‌اعتنا باشه.
شاید حق با تو باشه. داریم به شهربانی نزدیک میشیم. از من خواستن که به شهربانی برم و نشونی یه نفر رو پیدا بکنم. تو با من میای؟
نه دیگه من میرم خونه و منتظرت میمونم. زود بیا آنانی.
خب پس من رفتم. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
آنانیا به شهربانی رفت و نشانه های از مادرش را به پلیس داد تا بتواند او را بیابد. پلیس از روز بعد جستجو برای یافتن اولی را آغاز کرد و سرانجام در اواخر ماه مارس به آنانیا خبر رسید که در خیابان سمیناریو زنی زندگی می کند که اهل جزیره سردنی است و اتاقهای ساختمان خود را کرایه می دهد. گذشته او و نشانه هایی که داشت با اولی مطابقت می کرد. آن زن ماریا و بینو نام داشت یا لااقل این اسم جدید را برای خود انتخاب کرده بود. از 14 سال پیش در روم میزیست. در سالهای اول اقامت خود زندگی مشکل و مرموزی را گذرانده بود، ولی در سالهای اخیر کم کم زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفت و اتاق کرایه داد. آنانیا با دریافت این اطلاعات چندان به رقت نیامد. همه چیز به ظاهر با هم مطابق بود، ولی او شکل مادرش را به یاد نداشت. فقط به خاطر می‌آورد که بلند قامت بود و چشمانی روشن داشت. ماریا و بینو هم بلند قامت بود و چشمانی روشن داشت. از طرف دیگر آنانیا می‌دانست که در شهر نورو خانواده‌ای به این نام وجود ندارد و تا آنجایی که اطلاع داشت هیچ زنی از اهالی نورو در شهر روم پانسیونی باز نکرده بود. در نتیجه حدس زد که زن هویت خود را مخفی نگاه داشته و نامی جعلی برای خود انتخاب کرده است. با تمام این احوال حس میکرد زنی که شهربانی درباره او اطلاعات کافی در اختیارش گذاشته است مادرش نیست. نمیتوانست مادر او باشد. نه، مادر او در روم زندگی نمیکرد. در آن صورت چرا شهربانی موفق نشده بود واقعا او را بیابد؟ در فصل بهار بین آنانیا و باتیستا سوء تفاهمی پیش آمد. آنانیا که سخت عصبانی شده بود شروع کرد به بسته‌بندی کتاب‌های خود. دندانهایش را روی هم فشار می داد و می گفت آره همین الان از اینجا می رم. من حوصله ندارم با آدمایی مثل تو زندگی کنم. آنگاه با اوقات تلخی خارج شد. بی اختیار به سمت خیابان سمیناریو رفت. بعد از ظهر بسیار گرمی بود و باد شرجی پرده های جلوی مغازه ها را تکان می داد. آنانیا همچنان که پیش می رفت به خانه ماریا اوبینو رسید و در زد. آنگاه زنی بلند قامت و رنگ پریده در را به روی او گشود.
شما خانم اوبینو هستین؟
بله 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 خودمم. شما کی هستین؟
من اهل جزیره سردنی هم در روم درس میخونم. یه اتاق میخوام.
بس اهل جزیره سردنی هستی. از دیدنت خیلی خوشحالم پسرم، اما در حال حاضر اتاق خالی ندارم. اگه بتونی 2 هفته، فقط 2 هفته صبر کنی، یکی از مستاجره که یه دختر خانم انگلیسیه قراره از اینجا بره، اون وقت تو میتونی به جش بیای.
من باید اتاقی رو که فعلا توش زندگی میکنم بلافاصله ترک کنم.
آها.
اون اتاق که میگیم برای من خیلی مناسبه، کرایش میکنم، ولی تو این 2 هفته کجا بمونم؟ اتاق دیگه نداریم به من بدین؟ به زیر زمین زیر پله پس تو هم رضایت میدن؟
راستش نه اینجور چیزایی نداریم. نه پسر جان،
شما اهل نورو این؟
آره، ولی اصل ما مال اونجا نیست. من بر حسب اتفاق اونجا به دنیا اومدم.
منم بر حسب اتفاق در دهکده فونی به دنیا اومدم و اسمم آنانیا آتونزوه.
آنانیا آتونزو، خودت رو نگه داره.
باشه، در اسم من چهرش تغییر نکرد. نه، این مادرم نیست.
ببینم چی داری میگی پسر جان.
میگم برای این 2 هفته من کجا برم؟
باشه برای این 15 روز اتاق مخصوص مهمونه رو در اختیارت میذارم. خوبه؟ خیلی خوب، به این خونه خوش اومدی.
متشکرم.
بیا عزیزم بیا.
Thank you. آنانیا اتاق را گرفت و چندی نگذشت که بار دیگر شک و تردیدش آغاز شد. چرا خانم اوبینو اتاق مخصوص مهمانهایش را در اختیار او گذاشته بود؟ چرا اینقدر خود را به او مهربان نشان میداد؟ آنانیا روی بستری که بوی گل خشک از آن میآمد دراز کشیده بود و همچنان به راز خود میاندیشید. شاید ماریا اوبینو خود اولی باشه. اگه او باشه چی میشه؟ اینطور نزدیک و در این حال دور. آخ که زندگی چه بازیایی داره. او این چنین به تقدیر خود پا گذاشته بود، تنها به خاطر اراده قوی و اسرارآمیز که گویی بدون اینکه بخواهد راهنماییش کرده بود. آیا دیوانه نبود؟ چه افکار احمقانه‌ای به سراغش می‌آمد؟ چه بچگانه فکر می‌کرد؟ نه، آن زن مادرش نبود. نمی‌توانست مادرش باشد. یک مادر نمی‌تواند جلوی خود را بگیرد. نمی‌تواند با دیدن فرزند گمشده‌اش فریاد نکشد. صداهای شهر رفته رفته فرو می نشستند و دور می شدند. انگار آن صداهای خسته نیز به محلی دور دست می رفتند تا استراحت کنند. آنانیا صدای آخرین مستأجران را شنید که دیر وقت به خانه برگشته بودند و بعد در آن خانه، در آن خیابان، در آن شهر همه چیز در سکوت فرو رفت. مدتی گذشت تا آنکه یک روز نامه ای از مارگریتا به دست آنانیا رسید و او بلافاصله قلم و کاغذ برداشت و نامه او را جواب داد. بعد هم تصمیم گرفت نامه را یک بار بخواند. اول جوان روم مارگریتا، همین حالا نامه تو را دریافت کردم و بلافاصله جواب میدم. افکارم کمی مخشوش است. در چند روز اخیر لااقل 20 بار قلم در دست گرفتم تا برایت نامه ای بنویسم، ولی موفق نشدم. با وجودی که این همه حرف داشتم که به تو بزنم ولی باز نتوانستم چیزی برایت بنویسم. خانم را عوض کردم. در منزل خانمی که اهل سرده نیست اتاقی گرفتم. خانمی است که در نورو متولد شده. بسیار مهربان و خیلی هم مذهبی است. درست مثل مادر از من مواظبت میکنه، طوری که اتاق مخصوص مهمانها را در اختیار من گذاشته است. در این پانسیون خارجی های دیگری هم زندگی میکنند که مدام در حال رفت آمدن. یک خیاط که اهل تورینو است، بسیار خوشپوش و بسیار کتابخوانده و دانشمند. یک فروشنده که مدام در حال سفر است و مرا به یاد فرانتزیسکو کارکیده اهل نورو میاندازد. برای این خانم که ماریا اوبینو نام دارد، آشپز پیری به نام خاله واروارا کار میکند که او هم اهل سرده نیست. بیش از 30 سال است که در روم زندگی میکند. مثل پیرزنهای قصه های باستانی سردنی، سیه چرده و قد کوتاه و ریز میز است. لباس محلیش را ته صندوق مخفی کرده است و یک پیراهن معمولی مسک می پوشد که از بازارهای اجناس ارزان قیمت خرید است. من اغلب برای دیدن او به آن آشپزخانه تاریک و کدر می روم و او از من حال اهالی شهر خود را می پرسد و خیال می کند که دریا مثل تنها باری که او از آن گذشته است طوفانی و در تلاطم است. برای او شهر روم جایی است که همه چیز بسیار گران است و هر لحظه این خطر وجود دارد که درشکه‌ای زیرت کند. یک بار از من پرسید که آیا در سردنی هنوز در خانه ها در تنور نان میپزند. وقتی من جواب مثبت دادم شروع به گریه کرد. به یاد روزهایی افتاد که وقتی در خانه خودش در تنور نان میپختند چقدر همه میخندیدند و تفریح میکردند. و بعد پرسید که آیا چوپانها همچنان زیر درخت ها چهار زانو مینشینند و غذا میخورند. و با یادآوری یک میهمانی نهار در عید پاک که 40 سال پیش در چراگاهی در دهکده کوچه آنو در آن شرکت کرده بود پشت سر هم آه میکشید. در اینجا هوا از همین حالا بسیار گرم شده است. ولی معمولا طرف های غروب کمی خنک می شود. من کنار رودخانه به گردش می روم و ساعت ها به جریان آب خیره می شوم و از خودم سوالاتی بیجا و بیهوده می کنم. در شب هایی که هوا صاف است رنگ این رودخانه عظیم مثل شیر سفید می شود و نور چراغ ها، پل ها و ماه در آن انعکاس پیدا می کند. درست مثل چیزهایی که روی یک مرمر پاکیزه قرار داده باشی. توجه من هم به تو مثل جریان آب رودخانه است، آرام، خروشان و بی انتها. ها مارگریتا، کاش الان اینجا بودی. هر وقت به تو فکر میکنم هر چیزی را که میبینم برایم جالبتر میشود. این رویای دلپذیر و در این حال عذاب دهنده ما چه وقت به حقیقت خواهد پیوست؟ گاهی حس میکنم که نمیتوانم بیش از این دور از تو زندگی کنم و قلبم فشرده میشود، ولی بعد قلبم آرام میگیرد چون بیاد میآورم که تا دو ماه دیگر هم دیگر را خواهیم دید و
افسوس که نمیتوانم آنچه را حس میکنم به روی کاغذ بیاورم و به نظرم میرسد که هیچ کلمه‌ای وجود ندارد که بتواند این حس را بیان کند. آتشی است که مدام شراره میکشد و مرا شعله ور میسوزاند. یک آتش بی انتها است که فقط آب یک چشمه میتواند آن را فرو بنشاند. نامم را ادامه میدهم. چند دقیقه پیش خاله واروارا به بهانه اینکه برایم آب بیاورد به اتاق من آمد و چیزهای محرمانه‌ای به من گفت و مرا بسیار پریشان حال کرد. او از دست خانم صاحبخانه بسیار عصبانی است. درباره او بدگویی کرد. به من گفت که خانم اوربینو گذشته مشکوکی داشته است و دو فرزند خود را در جزیره سردنی جا نهاده و آنها را ترک کرده است. دیگه نتونستم نامه را ادامه بدم. اما ممکنه مادر من باشه، چون میخواد به زندگی خودش ادامه بده، بروی خودش نمیاره و نمیخواد فاش کنه که مادرمه. باید این معما رو حل کنم. آره من باید حقیقت رو بفهم.
آنانیا با این معما زندگی کرد تا آنکه روز بازگشت او به نورو نزدیک شد. خاله واروارا قهوه درست می کرد و آنانیا به آشپزخانه رفت تا او را ببیند. عزیزان شنونده، آنچه شنیدید هفتمین قسمت از رمان خاکستر اثر گراتسیا دلتا بود. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیری. خدا یار و نگهدارتان.
به تو مدیونم، واسه بغض عمیقه شکستی حرمت شب و من و ما به تو مدیونم کم آوردی و رفتی اول راه به تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریضم اگه مثل برج سنگی جلوی چشات میریزم به تو مدیونم به تو مدیونم به تو مدیونم به تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه به تو مدیونم منو دادی ببین بها بهانه به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه به تو مدیونم و دینم و ادا می کنم حتما نشونه دیدم چه رنجی داره هرچی کردی با من واسه این که تو خجالت محبتات نمونم جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم میمونم به تو مدیونم و دینم و ادا میکنم حتما نشونه دیدم
دبستان برنامه از شبکه جوان به نام آن صمد بیچگونه یکتا به نام خدای عشق و زیبایی سلام سلام به شما مردم صمیمی مهربان و با فرهنگ ایران سلام به جوانان ایران من مهران دوستی هستم